ببینید به صورت کلی، چون سوال پرسیدن اینو خدمتتون هستم، به صورت کلی دو مدل مواجهه، یعنی دو دسته فیلسوف داریم که دو مدل مواجه میشن با حقیقت. یه دسته فیلسوفایی هستن که بنیاد برشون عقله و حقیقت رو ذیل عقل میفهمن و بنیادین ترین حالت انسان را هم عقل میدونن. یعنی مثلا افلاطون برای کنترل امیال میگه عقل اگر مسلط باشه میل رو کنترل میکنه. یعنی بنیادین ترین حالت انسان که شریف ترین حالت هم هست حالت عقلانیه و همه چیز از اون حالت عقلانی متفرده. یه دسته فیلسوفا هم داریم که بنیادین ترین حالت انسان براشون پشن هاست، یعنی شورها، یعنی شما بگیرید احساس ها. حالا شور باز تعبیر بهتریه نسبت به احساس، هم پشن. مثلا هیوم اینطوریه، ممنون، اسپینوزا تا حد اینطوریه و غیره. یعنی حتی عقلانیت هم زید شورهایی که ما داریم فیلتر بشه. یعنی یه موقع هستش که ما سبک زیستیمون به یه نحوه که امیال خاصی داریم، یعنی میل مشخصی به چیزهای خاص داریم، بعد عقلمون میره به سمت توجیه اون، یعنی عقل به واسطه اون پشن ها عقل فیلتر بشه. یعنی عقل دیگه اینجا میره اون چیزی که خوشاینده برای پشن ها رو برش توجیه پیدا میکنه. اون همه چی قابل توجیه پردازی هستی هر چیزی که شما در نظر. حالا اون بحثی که در مورد غیب الغیوب و اینا کردم یه ذره تقریبا متوجه شد، یه ذره میتونید دقیق تر متوجه بشین. اونم با این جمله هگل که هر آن چیزی که واقعی است معقوله و هر آن چیزی که معقوله واقعی است. یعنی اگر چیزی معقول نباشه دیگه واقعی هم نیست. اینجا دقیقا هگل، حالا آلمانیش ریالیتت میشه، یعنی واقعیت بالفعل منظور، یعنی اگر چیزی معقول نباشه دیگه واقعی نیست. عرضم به حضورتون که خب اگر ما با یه سطحی روبرو باشیم که اون سطح به عقل در نمیاد، یعنی طبق این فهم این فلسفه باید این وجود نداره دیگه. اصلا بحران دقیقا همینه. بحران اصلی فلسفه اینه که فلسفه هم طرفین نسبت و و هم خود نسبت رو وضع میکنه در دوگانه‌های مختلف، هم هم طرفین نسبت رو هم خود نسبت رو وضع میکنه و به واسطه این شما میبینید که مثلا افلاطون طرفین نسبتش یکی آسمانه که میشه مسل، مسل رو وضع میکنه و میگه عالم بالا اینه و بالاترین چیزش هم ایده خیره و بعد زمین رو که اینا همه باورهای ما دوکسای و اینا هم که همه سایه هستن و معنی نداره. کل بحث ما در مورد اون مثالی که از شلینگ زدیم که بعد اون ریل تفکر بشری رو جا به جا میکنه این بود که ما با یه سطحی از واقعیت مواجه هستیم که اون سطح به مفهوم در نمیاد. و اگر گفتیم که ایمان در کیرکگور این شکلی میشه که دیگه مبتنی بر معرفت نیست، برای اینی که ببینید اساسا معرفت، یعنی این که اون مهابت و اینا رو گفتن، این بود که فلسفه قراره یکی از بنیادین ترین چیزهاش هم اینه که نسبت نامتناهی با متناهی رو، یعنی همون نسبت آسمان و زمین، نسبت آسمان و زمین در بد و هم به بد میشه نسبت دوالیته های دیگه، دوگانه های دیگه، میشه وحدت کثرت، میشه مثلا قوه فعل، امر مادی، امر مجرد، مثلا وجود زمان، بعد دوگانه های مختلف که همه فیلسوفا زیر این دوگانه ها اندیشه میکنن و یکی از این دوگانه ها همین ماجرای متناهی و نامتناهی هست. یعنی شما فرض کنید که کیرکگور از منظر شلینگ هگل رو نقد میکنه، البته که کیرکگور یه دو سه تا نقد خیلی اساسی به هگل داره، اونا هم دشوار هم خیلی طولانی. الان اگه بخوام بگم یکیش از موزه منطقیه به هگل نقد میکنم، حالا یه بذارید نگم چون طولانیه، ولی در کل ماجراش اینه به واسطه این که یه سطحی از حقیقت که بنیاد جهانه به مفهوم در نمیاد، ما قراره به اون ایمان داشته باشیم. این ایمانه پس از به واسطه معرفت نیست و این پارادوکس بین متناهی، یعنی شکاف بین متناهی و نامتناهی در هیچ سیستمی جمع نمیشه با یه اصل بالاتر. کل حرفی که یعنی مثلا میگید وجود قرار بود اصل اعلایی باشه که هم خدا وجود دارد هم انسان، به واسطه تحلیل عوارض وجود با نسبت انسان و خدا رو تحلیل کنیم. بعد اگر همچین فلسفه‌ای داشته باشیم مثلا فلسفه صدرا، خب میفهمیم که عوارض وجود اینه، پس لاجرم احتمالاً مثلا واجب الوجود هم یه چنین چیزیه دیگه، احتمالاً که نه تو فلسفهش میگه دیگه مثلا الهیات به معنی اخص بر سر مثلا علم خداست، بر سر قدرت خداست، بر سر اراده خداست، بر سر وجود خداست. کل مسئله سر همون شکاف است. این شکافه اساساً به یه معنا قابل حل نیست، یعنی در سیستم قابل حل نیست. حالا اینا دیگه میشه بحثای مدرن، یعنی اگه یادتون باشه دو مدل فلسفه هم بهتون گفتم که هم آره فلسفه سیستمی که سیستم فلسفی، اون سیستم فلسفی هم خوش دوشار چالش اصلا پست مدرنیست از اینجا در میاد، یعنی اصل ماجرا اینه. خب میگه ریشه هاش این بحرانه این است، از شلینگ مسئله پاملن الهیاتیه، بعد نیچه که رو شبه نداره. خب از این بس در گذاریم میرسیم به ارسطو. ببینید ما در ارسطو، یعنی شما وقتی متافیزیک ارسطو رو باز بکنید و مطالعه کنید میبینید که فرم کاملا تغییر کرده، یعنی در نسبت با محاوره های افلاطون که ببینید، میبینید فرم ارسطو کاملا متفاوت از محاوره های افلاطونه، یعنی کاملا یه فرم استدلالی داره که زیل این فرم گویی فلسفه دیگه از جهت فرمی به کمال خودش رسیده. شما از اون به بعد که ببینی، نمیگم همه زیل این فرم فلسفه ورزی کردن، ولی این فلسفه ورزی حائز اهمیت، یعنی این فرم از فلسفه ورزی، یعنی چه فیلسوفان مدرن رو ببینی چه قرون وسطا مثلا آکویناس و غیره، این که فرمشون مشابه ارسطو خود و اینها هم ارسطو رو احیا کرده بودن. پس این فرم اساساً فرمی نیستش که از شهر آغاز کرده باشد، یعنی شما در افلاطون در محاوره میدید که مثلا تراسیماکوس یه چیزی میگفت بحث از اونجا، یا مثلا یه نقل قولی در ضیافت از دیوتیما بود به عنوان مثلا استاد افلاطون یا سقراط به تعبیری، و بس از اونجا شروع میشد و منقح میکردن که آقا مثلا زیبایی چیه یا اروس یا عشق مثلا چیه. ولی در ارسطو شما میبینید که اساسا فرمه از شهر اتفاق، یعنی در شهر نیست بلکه در شکاف، یعنی فرمه کاملا ببین یه بخشیش عرضم به حضورتون که برمیگرده به اینکه اساساً خود اساسه منطقی اندیشیدن در ذهن بشر هست و ارسطو روی این تأمل کرده، یعنی منطقم وضع که نوشته و در این چیزی که اساس ذهن بشری تعامل میکنه و میرسه به اینکه آقا بحث فلسفی هم باز زیر منطق باشه. حالا اینکه نسبت خود متافیزیک یا فلسفه با منطق چیه، یکی از بحثی بسیار دشوار فلسفیه که اونو دیگه من واردش نمیشم، چون ما میبینیم که ما در دوره های مختلف منطق ما، ببینید ارسطو یه منطق مشخص، یه منطق خاصی داره و شما میبینید که مثلا هگل اساسا یه منطق بسیار متفاوتی نسبت به ارسطو داره، یا شما میبینید که منطق دوران مدر مثلا همین آرنولد و اینا رو که مثال زدم با منطق ارسطو متفاوته، منطق ارسطو رو نقد میکنن، اساسا مدرنیته در نقد ارسطویی که شکل میگیره، یعنی یه باز رجوع خاصه به افلاطون. پس یعنی میخوام بگم منطق هم یه تطوری داره که اونم در جای خودش باید مورد نظر قرار بده. پس این فرم اساسا فرمی که در شکاف، یعنی شکاف رو شناخته به واسطه حالا پیشینه، یعنی یه سنتی شکل گرفت، سنته به واسطه سقراط و افلاطون برای ارسطو شکل گرفت، یه اسپیکولیشنی به تعبیر شکل گرفت، یه نظریه هایی، یه چیزهایی که از منظر فلسفی دیده شده است برای ارسطو به مثابه سنت دیگه باقی مونده بود و خب دست ارسطو به تعبیری پرتر بود و ارسطو علاوه بر این که باید نسبت خودشو با شکاف معین میکرد، نسبت خودشو با سنتش هم، سنت پیش از خودش هم باید معین میکرد و این خیلی مسئله مهمه. حالا فرم ارسطو شما میتونید مثلا با فرم افلاطون مقایسه کنید که معاور است با فرم نیچه مثلا گزینگویی است، با فرم مثلا چلینگ متأخر نوشته های ناتمامش مقایسه کنید که خب یاد چیزی که میتونید خودتون نگاه بکنید و دنبال کنید. حالا با توجه به اینکه فرم در ارسطو تغییر میکنه، ما باز از سیاست، یعنی از کتاب سیاست ارسطو می آغازیم. ارسطو دو تا تعریف از انسان داره، یکی از بنیادین ترین تعریف های ارسطو در سیاسته، یعنی تعریفی که از انسان میده. اونجا میگه انسان زوئون پولیتیکونه، یعنی انسان مدنی و به طبعه، یعنی حالا اون حیوان سیاسی رو درست میگیم ولی همون منظور مدنیان به طبع. پس تعریفی که شما از انسان در ارسطو میبینید، میبینید که اساسا این تعریف تعریف سیاسیه، یعنی تعریفی که ارسطو ارائه میده چنین تعریفیه. پس حرکت اول ارسطو به یه تعبیر در خود شکاف آغاز می شود، یعنی اینطور نیست که از شهر وارد شکاف بشه، بلکه به واسطه سنت فلسفی که بوده دیگه شکاف براش روشنه که چیه، به خاطر همین دیگه از شکاف آغاز می کنه و به واسطه این سنت که فرم مناسب با شکاف هم که همین حالت قیاسی و برهانی و استدلالی باشه رو شکل میده. حرکت دوم به تعبیری، یعنی این وهله که ما به دنبال آرخه باشیم، به دنبال یه اصلی باشیم که پیوند دهنده است. اینو ما در متافیزیک ارسطو میتونیم دنبال کنیم. حالا متافیزیک و ارسطو چجوری معنا میکنه؟ میگه آقا متافیزیک علم به احوال موجودات از آن جهت که موجودن، یعنی متافیزیک و ارسطو اینطوری، علم به احوال موجودات از آن جهت که موجودن. وقتی شما بحث رو سر وجود میبری، دقیقا وجود میشه آنچه که هم آسمان هست هم زمین هست، یعنی در مورد موجودیتشون صحبت میکنی و وقتی راجع به احوال این موجودات صحبت کنی گویی داری در مورد نسبت و پیوند این امور با هم صحبت پیوند برقرار میکنی بین امور. و به تعبیری در ادامه‌ای که فلسفه با علل اولا سر و کار دارن، یعنی به دنبال علل نخستینه، به دنبال علل بنیادینه، و اینجاست که به تعبیری فلسفه به مثابه چیزی که قرار از شکافی را پر کند مطرح میشه. یعنی آقا فلسفه چیزیه که باید علل اولا رو بازشناسی بکند که اون علل اولا پیوند دهنده جهان هستن. حالا اصل بنیادین متافیزیکی ارسطو چیه؟ این اصل رو بهش میگن هایلومورفیک. شما احتمالاً هیولای اولا شنیدید دیگه، یا مثلا هوله شنیدید یا هیولا شنیدید، یعنی ماده. هایلومورفیک یعنی دوالیته‌ای که بین ماده و صورت در تفکر ارسطو برقراره. و اصل بنیادین برای ارسطو فعلیت محض، در کار بودن محض، یعنی خدا چه موجودی است، بنیاد چه موجودی است، علت اولا چه موجودی است، اون موجودی که فعلیت تام داره. پس مسیر سیاست و مسیر سعادت هم باید از درکار بودن، از فعلیت انسان عبور کنه. وقتی بنیادین ترین اصل درکار بودن و فعلیت باشه، سعادت و شهر هم باید اینطوری معنا پیدا بکنه. هیولا میشه ماده، صورت میشه فعلیت، این دوتا ترکیبشون با هم میشه این موجوداتی که ما میبینیم. این که ارسطو به سمت تبیین موجودات به واسطه ماده و صورت ادعا داره بسیار مهمیه، چون ما الان برامون مثلا روشنه خیلی نبوغامیز به نظرمون نمیرسه. یعنی شما فکر کنید ارسطو خودش مبدع این ماجراست که آقا موجودات در بنیادشون یه جوهرن و این جوهره مبتنی بر دوالیته ماده صورته، ماده میشه قابلیتش، میشه قوهش، صورت میشه فعلیتش. این تبیین، این گوشه ذهنتون باشه، بعدن جای دیدید یادتون بیاد. یه معضله‌ای برای حل مسئله حرکت پیش میاد که مربوط به فیثاغورثیان، مربوط به شبهه زنونه، که اون شبهه، اون مسئله با طرح ماده و صورت از سوی ارسطو حل میشه. یعنی مسئله حرکت تا قبل از ارسطو خیلی قابل حل نبود به نحو فلسفی. مسئله حرکت هم به تعبیر توی ارسطو تحلیل میشه. حرکت میشه صورتی که بر ماده و صورت فعلی میاد. یعنی شما فکر کنید مثلا این صندلی یه صورت مشخصی داره، من وقتی اینو آتیش بزنم این حرکت دیگه، این تبدیل صورتش به یه صورت، یعنی یه صورت جدیدی بر این ماده و صورت بار شده و همه یه حرکت‌های دیگه، و این وحدتش هم باقی میمونه. این وحدت اون چی دیگه؟ کون و فساد نیست، میشه حرکت. حالا شوپش دیگه خودتون ببینید چون طولانیه. پس اصل بنیادین برایش اصل فعلیت داشتن، یعنی شما فرض کنید انسان یه قابلیت هایی داره که این قابلیت ها باید به فعلیت برسه، و شهری که میتواند قابلیت های انسان را به فعلیت برساند، در کار کند، اون شهری که ارسطو میده سراغ بنا کردنش، و اون مسیری که انسان طی کند برای این که قوه‌های خودش رو به فعلیت برسونه و همواره در کار باشه، اون مسیر سعادت انسان و فعلیت محض خداست. محرک لایتحرک به تعبیری، یعنی در مورد خدا میگه محرک لایتحرک. پس عرضم موضوعتون که اینطوری ما میبینیم که ارسطو دقیقاً یه نسبتی میان آسمان و زمین برقرار کرد، مسئله حرکت رو حل میکنه، مسئله سعادت رو و مسئله سیاست رو. یعنی حقیقت به تعبیری میشه اون چیزی که فعلیت محض، حقیقت میشه اون چیزی که در کار بودگی محض، و سیری که باید انسان هم طی کنه همین در کار بودنه، همین فعلیت داشتنه، این که تلاش کنه تا قوه‌هاشو به فعلیت برسونه. حالا یه موقعی هم نخوابی دفت ندارم، چون اگر بخوابه به فعلیت نمیرسه. نه، تعریف دوم همون بس انسان حیوان ناطقه، اون موجودی که کلیاتو میتونه درک کنه. بله بله دقیقا هم. تا اینجا روشنه؟ تازه غذا خوردی؟ خب این مثلا یه جمله معروفم که توی سیاست داره، میگه ارسطو میگه انسان به طبع خودش حیوان مدنی است. این تعبیرم از ارزان موجودون که انسان داره، انسان به طبع خودش حیوان مدنی است. ببین اساساً امکان فعلیت انسان در شهره، یعنی با ارسطو جدای از این که انسان زون پولیتیکونه یه حیوان سیاسیه یا انسان مدنیون به طبعه، این بسیار نسبت انسان با شهر رو عمیق‌تر و ماجرات اخلاق نیکوماخوسی، یعنی اون جایگاهی که امکان اخلاق فراهم میشه اونجایی که یه دیگری باشه، یعنی در کار که امکان اخلاقی بودن میسر میشه، یعنی در موقعیت، در کار، در فعلیت که مثلا مسئله شجاعت معنا پیدا میکنه، مسئله سخاوت معنا پیدا میکنه و چیزهای مختلف دیگه. یعنی در ارسطو به مراتب نسبت انسان و شر در هم تنیده تر میشه. و اساسا خب ما در ارسطو هم میبینیم که کل موجودات یه حرکت شوقیه به سمت متحرک لایتحرک دارن، و خب اون حرکت شوقیه هم مهمه. ساختار هستی در ارسطو هم که خدمتتون عرض کنم، ما جوهر داریم که ذوات اشیا میشه. ارسطو جوهر رو سه بخش میکنه، حالا اینم چون میخواد بنویسید اینو بنویسید که دقیق باشه. اون اصل هایلومورفیکو که عرض کردم خدمتتون، در اصل صورت سه تا چیز داریم. یکی این اصل صورت شامل بر اصل غایت هم هست، یعنی اگر صورت به تعبیری در کار بودن و فعلیت، همین در کار بودن و فعلیت غایت انسان هم هست. یعنی غایت انسان اینه که بیشترین صورت یا بیشترین درکار بودگی رو داشته باشه، یعنی بیشترین فعلیت رو. پس اصل صورت به تعبیری شامل بر اصل غایت هم هست. مسئله دوم اینه که صورت یا فعلیت میشه اون ذات وجود چیزها، یعنی وجود به تعبیری اینجا در نسبت با همین فعلیت معنا پیدا میکنه. و ماجرا سوم که اصل صورت بر اون دلالت داره، اصل فعلیت چیز هاست. اصل ماده هم باز بر سه تا چیز شمول داره، شامل بر اصل فاعلیت، ماده به تعبیری تجسد چیز هاست، یعنی جسمانی شدن چیز ها به واسطه ماده است، و اینکه قوه همه چیز هم هست، ماده قوه همه چیز. پس اینم جوهر. بله جوهر در ارسطو ما سه نوع ارزم به حضورتون که جوهر داریم، جوهرهایی که محسوس و فناپذیرن. جوهرهایی که محسوس و فناناپذیرن، جوهرهایی که نامحسوس و فناناپذیرن. جوهری که هم محسوس هم فناپذیره چیه؟ کدوم صورت ها؟ عالم مسل فناپذیره؟ زمین یعنی هران چی که شن زمینی داره، هم محسوسه هم فناپذیره. چیزایی که محسوس هستن ولی فنا ناپذیرن چیان؟ نه نمیشم آیسه یعنی چی؟ آها بله، نه اونم نیست. جوهرهایی که محسوس و فنا ناپذیرن چیان؟ نه این که جواب نمیدید، خوابید یا نمیدونید؟ آسمان افلاک. شما طبیعیات رسول خوندید نخوندید؟ طبیعیات رسول شنیدید؟ طبیعیات ابن سینا شنیدید؟ چی شنیدید؟ ما افلاک مختلف داریم دیگه. شما کیهان شناسی دوران یونانو که ببینید، حالا هم بطلمیوس هست هم مثلا ارسطو اینا، بعد این سنت ادامه پیدا میکنه تا ابن سینا و اینا. یعنی اینا در طبیعیاتشون مثلا فلک ثوابت و افلاک ما فوق قمر و ما تحت قمری که بحث میکنن، اینا محسوسن ولی فنا ناپذیرن. یعنی ما میبینیم افلاکو ولی این افلاک فنا پذیر نیستن، اینا فنا ناپذیرن. همواره در حرکت شوقیه محرک لایتحرک باقی میمونن، یعنی دارای نفسن. حالا بود مادیشون رو ما میبینیم، این افلاک هر کدوم نفس دارن و فنا ناپذیرن، یعنی این حرکت همواره اتفاق میفته. این میشه آسمان. چیزهای نامحسوس فنا ناپذیر چی هست؟ چی؟ نه خودت بگو یه چیزی گفت بالا. نه اون که افلاطون بود دیگه، ما الان ارسطوییم. چی میگن زیر پای مادران است؟ بهشت. راست میگن یا الکی میگن؟ چیزی که نامحسوسه و فنا ناپذیرم هست، مشخصا منظورش مجردات هم. یعنی نه محسوسه نه فنا پذیر، یعنی جوهری که نه محسوسه و نه فنا پذیر، فنا ناپذیره. این حالا تعبیر به بهشت هم ازش میکنه. این منطق انتشار هستی در کیه؟ خدا رو شکر اینو بلد بود. در ارسطوه. یعنی ارسطو اومد اصل بنیادینش رو گفت، به واسطه اصل بنیادینش پیوندی میان آسمان و زمین برقرار کرد، مبنای حقیقت رو وضع کرد و سعادت انسان هم نشون داد که چیه. سعادت انسان همون فعلیت محضه، همون در کار بودن. بالاترین موجودی که این فعلیت محضم داره محرک لایتحرک، یعنی خدا، هم دمیورژی که به تعبیر افلاطون میگه. حالا شما میبینید که یه سنت حائز اهمیتی از فلسفه اسلامی هم ذیل همین ماده و صورت ارسطویی میچرخن. یه ذره باید بلند بگید من بشید. فلسفه اسلام که مشخصا باید منظورتون بگید چیه. مثلا در ابن سینا، یعنی طبیعیات ابن سینا رو که شما ببینید همین طبیعیاتش، یعنی اونم فهمش از افلاک همین شکلیه، خیلی تفاوتی نداره. صدر کسی وارد طبیعیات نمیشه، صدر اصلا هیچ جا در مورد طبیعیات صحبت نکنه. فارابی هم تقریبا همین شکلیه. نه، فنا ناپذیر بودن به معنای نامتناهی بودن نیست. الان زمان به نظر شما زمانمنده؟ خود زمان، خود زمان زمانمنده؟ ابدیت دقیقا همین. خود زمان اگر شما در نظر این که توی ببینید، حالا باز این بحث فلسفی اگه بخوام بگم شاید بگم بعد از این و فریدی اون بعد به اون آنی که ما میگیم الان، خب این آنه مبتنی بر چیه؟ یعنی وقتی من میگم اکنون، این باید روی یه چیز سوار بشه دیگه. اون زمان سرمدیه. حالا راجع این بخوام سوال کنم طولانیه، ولی خود زمان زمان من نیست. اون حرکت دهری یا زمان دهری اگر تو نیرداماد بخونید یه چیزی شبیه اینه، این نیست، ولی یه چیز شبیه اینه. یا مثلا حرکت قطعی، حرکت توسطیه، اگر آشنا باشید ابتدا و انتهای حرکت رو شما در نظر بگیرید، اینطوری بگیرید که اصلا حرکتی نداشته. این ابن الوقت بودن و این که در لحظه زنده کن که آدم اینقدر مثلا زرد شده و اینا، این ریشهش برمیگرد به اون آن سرمدی. یعنی اگه شما فکر کنید الان جهان یه فعلیت تام داره که داره، حالا ما توی تدریجشیم داریم اینطوری تدریج میبینیم، ولی از منظر الهی که نگاه کنید جهان فعلیت تام میشه داره، وقتی فعلیت تام میشه داشته باشه که دیگه حرکت نداره، یه آن مشد، اون آنو بهش میگن آن سرمدی. اون که میگفتن ابن وقت باش، اون منظورش این حس کردن این ابدیت هست، حس کردن این سرمدیت هست که انسان لحظه هاشو میتونه در نسبت با اون فعلیت ابدی بکنه. حال ویتکنشن جمله معروف وجود این داره. پس تا اینجا براتون روشنه؟ تا اینجا براتون روشنه؟ نگاه میکنه، اصلا نگاه نمیکنه که تو که تشه خوابی دن. ببین یه ماجرش این که خب ما حرکت رو میدیدیم، خب یعنی مثلا هراکلیتوس یه طرف دوگانه بود، ما همه چیز در سیرورته. شما نیچرم که نگاه بکنی همینه دیگه، یعنی بنیان متافیزیکی نیچه تو غروب بوتان اون اولش، اونجا که میگه من افلاطون میخوام وارونه کنم، یعنی نیچه به یه تعبیری به یه ویرکلیش ولتی قائل بود، یعنی جهان بود یا آره هم شدن و شدن، یعنی بیکامینگ ورد. اون یکیش آلمانیش یادم نیست، حالا فکر میکنم یادم آمد میگم، یعنی یکی یه بینگ ورده جهان بوده. ببین توی افلاطون مصول تقریبا این شکلیه دیگه، اینکه آیا تو مصول حرکت هست یا نه، خودش این خیلی تفصیل هست که اونجا به یه معنا اونجا رو جهان ثابت در نظر میگیرن، یه جهان جهان شدنه. خب از اون وقت تو در نظر بگی پارمنیدس میگفت هست پس نیستم نیست، بعد خب این چیزایی که تو میبینی دارن حرکت میکنن اینو چجوری میخوای تحلیل کنی؟ اگه هست هست نیستم نیست که امکان حرکت ممتنه دیگه، یا یه چیزی باید باشه یا نباشه دیگه، هست به نیست تبدیل بشه که این حرکت نکنه فساد. ارسطو با همین مبنا کردن ماده و صورت میاد مسئله حرکت رو حل میکنه و زمانم میشه مثلا یکی از عوارض حرکت، یعنی این که مثلا ما الان میگیم ساعت 2:30 این مبتنی بر حرکتیه که زمین به دور خورشید داره دیگه، درسته؟ و حالا هر انسانی حرکت خاص خودشو داره، به خاطر همین زمان خاص خودشو داره. یعنی ما الان همه در ساعت 2:30 امروز چندم نهم ده آذر هستیم، بعد مثلا آذر فکر کنم چند نفر تعریف بدهش بچه سیاسی الهیات گفتم دیگه. ببین یکی این ماجرا دقیقاً اینه که این فعلیت تام، یعنی اونجایی که دیگه حرکت تموم میشه، یعنی خدا فعلیت تامه دیگه، اونجا این خدا میشه اون بینگ ورد. اون چیزی که نیچه رد میکنه که جهان بودی وجود نداره، همه چیز در حال شدنه، یعنی بیکامینگ ورد. وقتی خاطرتون
فکر میشه زمان داره وجود میره.
حالا ببین اون باز یه بحث مفصل راجع زمان بخوام صحبتون خیلی دشواره، یعنی خیلی بحث راجع زمان میشه کرد و اینا، و من یه کلیتی میخوام بگم، ولی اگه راجع زمان بخوام صحبتون تقریبا 7 معنا از زمان ما داریم. مثلا یه معناش معنای الهیاتی، معناش معنای مدرن با هگل و اینا شکل میگیره. معانی زمان هم با توجه به فهمی که از تاریخ و یعنی حقیقت و مسئله متافیزیک دارن متفاوت میشه. یعنی مثلا فهم الهیاتی از زمان فهم دورانیه، مثلا فهم مدرن از زمان فهم خطیه، مثلا ایده پیشرفت و زمان خطیه دیگه، یعنی این موفق شدن و پیشرفت این از هگل.
حرکت از قابلیت فقط برای انسان ها که نیست، برای بقیه موجودات و طبیعت اینا هم هست.
در ارسطو رو میخوام؟ نه، برای ارسطو مسئله انسان هست.
ارسطو سایر طبیعت و سایر مخلوقات رو در عرض خودش میدیده یا اصلا
نه قطعا انسان که اصلا اساسا متافیزیکو که شما ببینید ارسطو میگه شریفترین جایگاه در انسان عقل، چون الهی ترین قوه است و شریفترین کنش در کار بودن و فعلیت انسان اینی که قوه عاقلش رو به فعلیت برسه. این ربطش با حرف شما، یعنی ربطش با سیاست، ربطش با شهر چیه؟ شهر جایی باید باشد که ما انسانی، یعنی امکان شکل گرفتن انسانی باشد که عقلانیتش که شریفترین چیز به خداوند است رو به فعلیت برسه. یعنی شهر باید جایگاه تفکر باشه، جایگاه فلسفه باشه. چین شبیه حرف افلاطون هست. آره، حالا مبنای متافیزیکی ایناش متفاوته. مسئله افلاطون مسئله عدالت بود، با اینکه هر فردی نمیتواند از وارد شکاف بشه و از شکاف عبور کنه. خب یعنی فلسفه براش یه چیز خاصه، برای الیت جامعه است، درسته؟ ولی با ارسطو فلسفه چیز عمومی میشه. یعنی وظیفه شهر اینه که فلسفه در شهر بنا نهاده بشه، یعنی شهر مبنای شکل گرفتن فلسفه بشه. شما در این دورانه که میبینید ما با آکادمی مواجهیم، یعنی آکادمی افلاطون به جای معبد شما میبینید که ما آکادمی داریم. یعنی ما تا زمان حضور خدایان ما معبد داشتیم و معبد جایگاهی بود که آسمان و زمین با هم در نسبت بود. یعنی خدا حالا یا حضور داشت یا سروشی بود که پیام خدا برای ما رو ابلاغ میکرد. شما در این دوران میبینید که آکادمی شأنیت خاصی پیدا میکنه به مثابه جایگاهی که نسبت دهنده آسمان و زمینه و این سنت ادامه دار میشه تا همین اکنون که مسئله دانشگاه است. یعنی دانشگاه به تعبیری در سنت خودش جایی است که شکاف ها در اونجا مطرح میشه و راجعش بحث میشه و ازش عبور، یعنی با آرخه هایی ما از اون شکاف ها عبور میکنیم. اصل ماجرای دانشگاه اینه دیگه. حالا مثلا در ایران ما اگر بخوایم اندیشه کنیم میتونیم به نسبت، یعنی به دوالیته مثلا حوزه و دانشگاه بیاندیشیم که آقا این دوتا نسبتش با هم چیه. به طور مثال، یعنی کسی که مثلا کار جامعه شناسی میکنه، عرضم به حضورتون که باید اینو مورد امعان نظر قرار بدم. پس حرکت آخر که برگشت ارسطو به سمت شهر با اصلی که داره میشه همین که انسان باید در کار باشه، باید به فعلیت برسه و بالاترین فعلیت برای انسان از ارسطو رسیدن به حقیقته. و کجا ما میتونیم به حقیقت برسیم؟ در فلسفه. یعنی اینجا فلسفه گویی یک ارزش گذاری میشود برای وجود شهر. یعنی انسان ها باید دست فلسفه ورزی بزنن. یه بخشی از فرقش هم اینه که تو سیاست ارسطو خیلی شهر رو بالفعل در نظر میگیره، مثلا اوتوپیا و آرمان شهر و اینا رو در نظر نمیگیره. هم چیزی که هست رو بحث میکنه، بررسی میکنه، میبینه که با این میشه حکومت کرد یا نمیشه. یعنی به یه معنا این واقع گراییش به این معناست که خیلی در مورد نوع حکومت سیاسی بسته جواب نمیده، بگه آقا این است و تمام. افلاطون میگفت این است و تمام، ارسطو نه، ارسطو اینو خیلی واقعی تر بحث میکرد. بعد خب میدونید دیگه توی سیاست انواع مختلف حکومت و ارسطو بحث میکنن، مثلا همون چیزایی که افلاطون، مثلا دموکراسیه، مثلا اولیگارشیه، مثلا آریستوکراسیه، پولیتیه، نمیدونم همین هم حکومت خودکامست و اینا، اینا رو بهش توجه میکنه. و حکومت فرد به اون معنایی که افلاطون میگفت و ارسطو هم میگه این مدل مدل بدی نیست، ولی آیا چنین فردی با چنین فضائلی ما میتونیم پیدا بکنیم؟ وجود داره یا وجود نداره؟ خب طبعا دموکراسی رو هم به یه معنا نرد میکنه، چون اون به اون معنا این تصمیمی که مثلا توده مردم بگیرن براش وجاهت نداره. و خب یه طوری میرسه به یه چیزی شبیه به آریستوکراسی، یعنی اون که به تعبیری مثلا نخبگان اجتماعی علمی برای چی؟ ببین میگم دیگه اصلا اساسا خیلی بسته نمیشه عربه. مثلا به طور مثال شما جامعه باز دشمنانش کوپر رو که ببینی، حالا جدای از این که کوپر اونجا یه غلطایی داره، یعنی بعضیش هم عمدیه، یعنی مثلا یه جا افلاطون متن افلاطون رو به اشتباه انگلیسی یعنی چند تا لغتش رو به اشتباه ترجمه کرده، حالا اونا رو مراجعه کنید تو تفاصیل هم گفتم. مثلا لویناس لوینسونی که شعاره های خیلی مهم افلاطونه، اون اینا رو بحث کرده، کسای دیگه هم بحث کردن. منتها وقتی پوپر در مورد جامعه باز و دشمنانش صحبت میکنه، از ارسطو مثلا خیلی چیز نمیگه، ولی افلاطون مثلا هگل اینا رو شدیدن میاره به این سمت که اینا مثلا با سوال روزی همینطوری بگو زیبا گفتن شاید داری به خدا مثلا یه علامت یه نشانی چیز نمیدی. نه ببین در مورد اینکه نظریه ولایت فقیه رو چجوری باید تفسیر کنی، تبیین کنی، اون خیلی باید بحث کنی، اینکه مبنا رو نگاه کی قرار بدیم، آیا نگاه ما در ولایت فقیه به مثابه ولایت یک فرد بوده یا به مثابه ولایت حالا خود فقه. فقه هم عام بفهم، یعنی فقه به معنای فقه متوجه نشد به این معنا بوده، و خیلی بحث‌های دیگه‌ای که میشه کرد. منتها اصل ماجرا به اون معنا که آریستو که یعنی روحانیت، خب میدونی اینو هم شهید مطهری قبل از انقلاب راجع به این متن نوشته، هم شهید بهشتی، که اساساً روحانیت یه مثلا گروه خاص مثل کشیشا تو مسیحیت نیستن، یعنی یه گروهی که مثلا یه کاست مشخص فلانی داشته باشن که اصلا اینطوری نیست، یعنی واقعا در سنت ما این شکلی نبوده، به این معنی که یه طبقه خاصی باشن که مثلا ما اینا رو بهشون بگیم ارزم موضوعیت که روحانی. یه تفاوت‌های دیگه‌ای هم داره، بخوام واردمون بشم طولانیه، آره، ولی به معنی آریستوکراسی نیست. ببین قطعا اینو من خدمت درست بکنم، حالا باز اینجا خیلی میشه بحث کرد، آریستوکراسی اگه به این معنا بگیری که خب آقا یه فردی به مثابه کسی که از این شکاف عبور کرده، یا گروهی که معنای عدالت میدونن چیه، معنای مثلا این که آقا ایران باید قدرتمند میشه، تداوم ایران و و نکات دیگه، الان تقریبا حکومت های که همین الان هم هستن آریستوکراتیکن، یعنی مثلا به طور مثال، من که چنین اعتقادی ندارم، ولی مثلا میگم آمریکا دموکراسیه، مجلس سنا. مجلس سنا کیه؟ مجلس سنا مختص ثروتمندای آمریکاست. یعنی یه سیاست مبتنی بر سه ذره دیگه در نگاهی که آدم باز شد اون سامانه ها شیبی، یکیش مردمه، یکیش قدرت نظامیه، یکیش ثروتمندان. یعنی این سه ذره که امر سیاسی به شکل و اصلا مجلس سنا، مجلس سنا شما نگاه بکنید، حالا مدل رای گیری اونا رو که اونجا اتهام مثلا الکترال و اینا رو میدونید چه نقش مثلا حائز اهمیتی داره برای اینکه حتی مثلا رئیس جمهور رای بیاره توی اونجا. حالا اینا دیگه بحثه خیلی. خود این که مثلا اینو جلسه قبل هم گفتم، خود من این اهمیت ماجرای دموکراسی که حالا بید لفظی شده که دیگه همه به کار میبرن، خودش نگاه الهیاتی، یعنی انسان به مسابقه خدا، یعنی اینکه انسان ها به مسابقه خدا بیان، هر که به تعبیری نظری بده و بعدم بگیم آقا این شید. اساسا این سازوکاره به یه معنی امکان نداره، نه به این معنی که نظر آدم ها رو ما باید بذاریم کنار، نه اصلا حرف این نی، ولی به اون معنی که مثلا و دموکراسی هم این هم توزه ببرشید. دموکراسی هم ببین اینا بنیات ها آزارش توجه نمیشه. حالا من اینو اتحالا میخواستم جلسه بعد بگم، الان بهتون میگم. ببین در دوران مدر، در دوران میخوام بگم چجوری چیزها مرد ناپیدا میکنه و آدما بدون اینکه توجه بکنن به مبنا همطوری میان حرفشون. هرچی قشنگتر الان حرف بزنیم احتمالاً بیشتر به توجه، کسی حرف عمیق بزنه کسی بهش توجه نمیکنه، این واقعیته. یعنی هر چقدر حرفو زردتر باشه بیشتر بشه. اینم ساده، هر طرفی که من مثلا برای اتفاقای اخیر میتونم حتی از کسی که کاملا اونوری مقاله بسیار تخصصی نوشته، با اینکه من اصلا قبول ندارم اون نوشته رو، شاید از کل این جماعت دو نفر اون مقاله رو نخونده باشه چون بسیار تخصصی. حالا از این در گذرم، ببینید دموکراسی تو چه فضای شکل میگیره. ببینید شما فرض کنید که، حالا اینو من باید تو دکار میگفتم ولی چون الان شما گفتی در بدن نیست الان بگم. ببینید دموکراسی تو فضاییه که دکار میاد میگه که عقل بین همه آدم ها مشترکه، عقل بین همه آدم ها مشترکه، و اگر کسی روش درست اندیشه رو به کار ببره میتونه عقلشو به تعبیری در کار بیاره و به نتیجه درست برسه. تا اینجا رو با من داشتی؟ یعنی آقا یه میدان مشترکی بین انسان‌ها شکل میگیره. ببینید چرا اسپینوزا میره سمت نقد دین، به خاطر یعنی هابز هم همینطوریه، اسپینوزا هم همینطوریه و اون سنت. بسیار جنگ های مذهبی اتفاق افتاد در انگلستان و حالا اروپا، به تعبیر این مذهبی بود، پس پشتش داستان های دیگه بود، البته مذهبی هم بوده و اینا برای اینکه این شکاف رو حل کنن رفتن به سمت یه چی، به سمت یه اصلی، مثلا این که گفتم این دوالیته رو میخوایم حل کنن، آسمان و زمین و یه اصل. اینا برای اینکه شکاف میان به تعبیر شما بگیرید دین ها یا در جنگ بودن مداوم انسان ها رو حل کنن، این سبب شد برن به سمت عقل. یعنی عقل شد امر مشترکی که میان همه انسان ها به یکسان توضیح شده و اگر روش درست اندیشه به کار ببرن به نتیجه درست میرسن. فضایی که دموکراسیه، یعنی دولت ملت مدرن در اون شکل میگیره، این فضاست. یعنی یه میدان مشترکی به اسم عقلانیت هست. ببینید اینا رو، این ماجراها رو کجا میشه دید؟ اگر اینا رو شما مبنایی نبینی فقط یه اتفاق میبینی که افتاده. مثال 2011 در سوریه چه اتفاقی افتاد؟ اتهام باز مثلا خیلی دنبال نکرد. ببین چرا من این مثال رو میزنم؟ ببینید سوریه یه جامعه ای بود که یه کسراتی توش بود، این کسرات دیگه با هیچ اصل قابل جمع نبود و رفت به این سمت. حالا کاری به این ندارم که کلی نیرو وارد کردن صدا و اینا، به اونش کاری من ندارم، ولی ماجرا این بود که این اصل نبود و تهش شد مثلا جنگی که دید مثلا کشور از بین رفت. میدونم هم چیه؟ یعنی ماجرای این که هی صحبت از دموکراسی میکنن و نمیدونم دموکراسی خوبه، دموکراسی اگر اشتراکی بین آدم ها نباشه مثلا بیمعناست. میدونی؟ یعنی شما مثلا شما خب حالا باز احتمالا دنبال کنید، سوریه کامل داشت سقوط میکرد تا 2015 اگر نزاعی بین جبهه و نصره و داعش شکل نگرفت و سوریه کامل سقوط میکرد. یعنی اون نزاع که باز درگیری شد بینشون اگر اتفاق نیفتاد و یه تیکه از دمش مونده و چون یه تیکه هم خیلی یعنی تهش مثلا تو یه ما سقوط میکرد، ولی این اتفاق افتاد و بعدم که حالا اتفاقای دیگه افتاد و ورق به یه معنا برگشت. ولی حرف من چیه؟ من میخوام بگم که شما ببینید جوامع ما رو به یه سمتی میبرن که مثلا نقشه یه فیلسوفی که یعنی یه فلسفه خواندهی که فرانسوی هم هست تو این اتفاقه پررنگه، اون آدم رو برید نگاهشو در مورد ایران ببینید چه، نه ایران این 40-50 سال، ایران مثلا تو 100 سال اخیر. یعنی اون کتاب پنج امپراتوری شو این آقای لوی رو اتحانا میشنستید دیگه، همین که همه جا هست هر جا قراره شلوغ بشه این هست، یه فیلسوف فرانسوی سریونیست لیبی بود، نمیدونه سوریه بود، افغانستان هست، هر جا که قراره اتفاق بیاد مثلا با کردا هست و ماجرای دیگه. حالا من چرا اینو مطرح کردم؟ ماجرا اینه، اگر یعنی کل کنش اینها میشه این اصل از بین بردن اصلهایی که پیوند دهنده یک جامعه است. حالا ایران به واسطه یه سبقه تمدنیش، به واسطه فرهنگی که داره، قطعا مثلا به تعبیر مثلا سوریه نمیشه. به طور اونا همه تلاششونو میکنن و حالا شاید ما خودمون یه اشتباهاتی بکنیم، منطقه از جهت علوم انسانیشون چیزی که برای من مهمه شما ببینید. حالا باز دست رو مهمترین ارتشی اسرائیل که یه جنرالی به اسم کوخاوی، اینو باید سرچ کنید. شما برید آخرین یعنی 2014 که اینا وارد غزه شدن، ببینید با نظر فلسفی کی اینا عملیات کردن، یعنی استراتژی عملیاتشون چجوری ریختن. یعنی اینا مثلا گوتاری و دولوز خوندن، مفهوم ریزوم و مثلا اووردن تو غزه، مثلا یه چیز یه فهمایی داشتن، بعد رسیدن که آقا جنگ باید اینطوری باشه. یعنی استراتژی جنگیشون هم از این چیزها در میارن. حالا اینا خیلی بحثه شاید حاشیه‌ای باشه، ولی میخوام بگم که یعنی علوم انسانی اینجا هست بچه ها. یعنی یه کسی که فرانسوی فلسفه خونده میره لیبی رو از بین میبره. یعنی چی؟ یعنی مناسبات قدرت اونجا رو میدونه چجوریه، فشار میارن مثلا عبدالکریم بالاهاج اونجا از زندان آزاد چه، بعد چه مسلح شده و اتفاقای دیگه که میفته. یعنی اصول پیوندهایی که میان انسان هاست از بین میبرن. کاری که علوم انسانی میخونه هم این برقرار کردن پیونده، همین که چون علوم انسانی خونده خیلی خوب میدونن پیوند چجوری برقرار میشه، خیلی راحت هم میتونن پیونده رو از بین ببرن. میدونی؟ یعنی شما نگاه بکنید یه بخش حالا چیزهای مختلف کشورهای دیگه از بچه‌ای که علوم انسانی خوندن، میگم یعنی اون وظیفه‌ای که ما این که علوم انسانی میخونیم برای گردنمون هست اینه که اینا رو متوجه بشیم، یعنی بفهمیم که جریان‌های مختلف داره چیکار می‌کنه. یکی فکر کنم سوال داشت.
بگو
بپرسن پولش رو جواب بدن پولش رو ازت میگیرن.
اون که ارسطو اوتوپیا پردازی رو اینا نداره و الان سوال اینه که این فهم فلسفه جدید و این و اینا از همه اوتوپیا پردازی و تاریخ و اینا مبتنی بر این میشه، چون یه جا گفتیم که بیشتر درگشت و افلاطون حالا اصلا مونومن بیک مشخصا این اوتوپیا پردازی رو الان نداره دیگه، همه چی تو زمان
نه اونا ببین اوتوپیا پردازی به این معنی که مثلا یکی مشخصا مثلا چه راجع آتلانتیس نو بنویسه، مثلا یه اوتوپیایی رو بیاد فرض بکنه یا یه مدینه یه فاضل کاملی رو فرض بکنه، اون این تقریبا میشه اوتوپیا پردازی. ولی اینکه کسی بحث مثلا فلسفیشو در نسبت با شهر مطرح بکنه دیگه خیلی اوتوپیا پردازی نمیشه، یعنی خیلی وجه نورمتیو توش نیست. ببین حقیقت یه بودش اینه که نورمتیویته داره دیگه، وقتی اساسا اون مقاله هگل هم که گفتم راجع به اخلاق و نسبش با حقیقت اینه، اگر شما بگی یه چیزی حقیقته وجه نورمتیوش اینه که یعنی حقیقت رو به مثابه شناختی که باید مطابق با واقع باشد. ببین شأن نورمتیو حقیقت اینجاست، یعنی این بایدی که تو در کار میاری، یعنی حقیقت میشه اون شناختی که باید مطابق با واقعیت بشه. و شما میبینید که با اخلاق مبتنی بر چنین فهمی از حقیقت اخلاق نورمتیوه. حالا با طول و تفسیرهای مختلفی که داره امقا میگم اینا بسیار ریشه‌ای در نسبت با همه. تا اینجا براتون روشن بود یا نبود؟ من دیگه فکر کردم این فرانسویه رو دیگه میشناسید شما داره. فضای مجازی رو یعنی خدا رو شکر شما دنبال نمی کنید، چون هر کسی فضای مجازی رو دنبال کنه اینو دیده. خب پس این که شریفترین موضوع هستم توی لامدا ارسطو میگه فلسفه شریفترین موضوعه و عرضم به حضورتون که من نکته خاصی دیگه در خصوص ارسطو ندارم جز این که والاترین نوع سعادت اجتماعی برای ارسطو میشه هم‌اندیشی دوستانه مبتنی بر فلسفه و دانستن. والاترین نوع سعادت اجتماعی همنشینی دوستانه مبتنی بر فلسفه و دانستن است. اون اینم بگم که بعد بریم بعد برگشتیم در مورد عصر سوم صحبت کنیم و جلسه بعدی عصر چهارم و عصر پنجم و دیگه جلسه بعدی یعنی میرسیم به رنسانس و اینها که خیلی دوست داره. اون نقلی که از ارسطو هم هست که دوستان دوستی وجود نداره که اول هر بحثش میگفت دقیقا به همین معناست، یعنی دوستی چیزی مبتنی بر گذشته نیست، دوستی چیزی مبتنی بر آینده است و از آینده به اکنون میاد و در همین همنشینی و هماندیشی در نسبت با مثلا حقیقت و دانستن و فکر کردن و اینا این دوستیه شکل میگیره. یعنی دوستی از جنس بود نیست، از جنس شده. دوستی میشود، دوستی همواره شدنیست. اینم نکته آخر برای ما الان یه استراحت، بعدش من اصل سوم رو عرض میکنم، یه جلسه بعد میریم یه ذره فارابی و آگوستین و صدرا با یه فیلسوف دیگه است فرانسویه، اسمش الان یادم، اسمش نیکوله ولی اورسن، نیکول اورسن. اون شیفتی که از قرون وسطی به سمت مدر جهان مدرن اتفاق میفته رو اونجا میگیم. در قرون وسطی رنسانس اینا یه واسه خیلی مشخصی هست دوستان، بلکه هم بگن آقا بیا رنسانس قرون وسطی بگو، تا اونا هم اونا رو میگن، یعنی یه چیز تکراریه. یعنی شما بگید مثلا این فایله که هست، مثلا پوزانوس رو میگن، نمیدونم آقای بزرگوار قرون وسطی کی بود، آقای دکتر شهرابی اوکام، حالا اوکام رو میگیم، ولی حالا یه چند نفر دیگه هست که اینا رو میگن و بعد میگن قرون وسطی این شکلی بود، یعنی نکته خاصی واقعا نیست. مثلا آقا به تجربیات فردی خیلی بها داده شد، یعنی خیلی آدم ها رفتن هی تجربه کردن، نمیدونم هی این رفت اون و اون، نمیدونم رفت دریانوردی کرد، رفت چیزای جدید هی کشف کردن و اینا، که دیگه آقا واقعا چیزی نیست که من بخوام به شما بگم، که یعنی شما خودتون بخونید، یعنی سه سطح مثلا اینطوری این ورق بزنید دیگه معلومه آدم ها تجربه های فردی مختلف هستن انجام داره. یالا اینو من نمیدونم، خسته نباشید.